أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال فرمودن هیچ عطایی بدون سؤال حال یا استعداد نیست، گرچه ممکن است بعضی از عطاها بدون سؤال لفظی حاصل می شود. اونگاه سر این که بعضی ها از سؤال لفظی صرف نظر می کنن، فقط به سؤال حال و سؤال استعداد می پردازن، اون را بیان کرد که این گونه از سالکان به عین ثابت خود آگاهن. چون از عین ثابت خود آگاهن، لذا می کوشن که اون استعداد یا زبان حال را تقویت کنن و از زبان مقال بکاهن. به دنباله بحث درباره عین ثابت، فرمودن به این که اونها که به عین ثابت آگاهی دارن به سر قدر رسیدن. بعضی ها به اصل قدر میرسن، بعضی ها به سر قدر میرسن. بعد فرمود اینها هم که به سر قدر میرسن دو قسمن، یا به اجمال میرسن یا به تفسیر. یا خدای سبحان اصل احوال و احکام عین ثابت اینها را به اینها اعلام میکند، یا خود عین ثابت اینها را به اینها نشون میدهد. اگر عین ثابت این شخص را به خود این شخص نشون دادن، اونگاه او هم به قدر به سرگذشت و سرنوشت خود مبتلا می شود، همونطوری که خدای سبحان به سرگذشت و سرنوشت او مبتلا است. بدون باله این بحث یک شبهه مطرح است که خب پس بنابراین علم عبد با علم خدای سبحان درباره قضا و قدر شبیه هم است. برای رفع این توهم فرمودند چند فرق است. یکی این که علم خداوند به قدر و سرگذشت و سرنوشت شخص بلا واسطه است و علم عبد معل واسطه. فرق دوم آن است که این معل واسطه از همون اون بلا واسطه میگیرد. یک وقت میگوییم مثلا زید به این مطلب عالم است بلا واسطه، عمر به این مطلب عالم است معل واسطه، پس با هم فرق دارد. یکی به ذات است، دیگری بلر است. یک وقت گفته می شود که نه، عمر که معل واسطه این مطلب را عالم است، اون واسطه همین زید است، یعنی به واسطه زید عالم است. و دلیلش هم این است که دسترسی امر به این مطلب محال خواهد بود. در این زمینه مصنف یعنی صاحب فسوس می‌فرماند به این که علم خدای سبحان به قضا به قدر و سرگذشت سرنوشت این شخص علم بلا واسطه است و علم عبد معل واسطه. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان نه تنها به احوال عین ثابت عالم است و نه تنها به عین ثابت عالم است، بلکه اون وقتی هم که عین ثابت وجود نداشت و این صور علمیه به صورت نسب ذاتیه بودند که مبدع پیدایش عین ثابت بودند، خدا عالم است. پس خدای سبحان عالم از لا معلوم، همونطوری که معلوم قبل از وجود خارجی معلوم حق است، قبل از وجود علمی هم باز معلوم حق است. اشیا قبل از اینکه در خارج موجود بشوند معلوم حقند، قبل از این که در حضرت علمیه راه پیدا کنن به صورت عین ثابت ظهور کنن باز معلوم حقن. و در اون مرحله که هنوز عین ثابت ظهور پیدا نکرده است، محال است که کسی به او علم پیدا کند. برای اینکه انسان سالک باید چیز را مشاهده کند و اگر چیزی اصلا وجود خارجی یا وجود علمی نداشت، مشهود عب نخواهد بود. و اما درباره خدای سبحان که به این حقایق عالم است، برای اینکه او در همون محدوده ذات، در همون حریم ذات عالم است و در حریم ذات البته همه اشیاء موجودند. پس دو فرق است بین علم عبد و عین ثابت و قدر و بین علم خدای سبحان به اون قدر. نه چون در طول همان، نه در عرض هم.
بل هم مصنف یک بار بایان بکنه به علم جهد الاب انایتون من الله فقط انمی بود.
بله
آخرش تعلیل اون هست.
بله
این فرق دوم از کجای بار مصنف در اومد؟
چون این دومی در طول اولیست. یک وقت انسان میگوید که زید و عمر هر دو به این مطلب عالمن، منتها زید بلا واسطه، عمر معل واسطه. خواه اون امر این علم را از زید گرفته باشد یا از معلم دیگر، این فرق اول. فرق دوم که در طول فرق اول است این است که تنها فرق این نیست که زید بلا واسطه می داند ان مل واسطه، بلکه امر همین معنا را از زید می گیرد. چرا؟ برای اینکه در یه مرتبه زید به این مطلب عالم است که امر محال است به اون مطلب عالم باشد. پس هم معلوم ها در طول همان و هم این علم ها به علت ها در طول همان. یه وقت انسان میگه این مطلب خارجی را هم زید میداند هم امر میداند، منتها یکی معل واسطه یکی بلا واسطه، این یه فرق. یک وقت میگوین به این که امر این مطلب را از زید گرفته است. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه امر باشد و قبل از اینکه خود اون شیء خارجی به صورت مشخص ظهور بکند، قبل از اینکه به وجود خارجی در بیاد یا به وجود علمی در بیاد، زید به اون مطلب عالم بوده است. چرا؟ نه لزوم
نداره. یکی با واسطه است یکی بدون واسطه.
نه چون با واسطه بلا واسطه.
با واسطه هست.
با واسطه هست.
نمیگیرد بدون واسطه. خب این معلومه دیگر. از نه. دیگر نداره.
نه. این با واسطه و بلا واسطه یک فرق است. مثلا در همون مثال اول اگر گفته شد این مطلب علمی را هم زید میداند هم امر، منتها زید بلا واسطه میداند ان مل واسطه، خواه اون واسطه زید باشد خواه دیگری، این یک راه. راه دوم این است که این امر که این مطلب را میداند از زید میداند. چرا از زید میداند؟ برای اینکه این مطلب یک ریشه ای دارد که در اون زمانی که این ریشه وجود دارد و خود این مطلب هنوز سبز نشد، محال است که امر به اون ریشه راه پیدا کند. لذا می فرمان این عین ثابت اشیاء که در خارج یافت می شوند مسبوق به عین ثابت هم. عین ثابت مسبوق به اون علم ازلی حق است. حد اکثر سیر یک انسان سالک تا عین ثابت است، دیگر از اون جلوتر که راه ندارد. در حالی که خدای سبحان به قبل از عین ثابت هم آگاهی دارد. در اونجا که اصلا عین ثابت نبود خدا عالم بود، عالم ازلا معلوم. حد اکثر اوج یک شهود آن است که تا به عین ثابت برسن، که فرمودن فما سمت سنفون اعلا من هازا، تا اینجاست. از این بالاتر دیگه جا برای سلوک سالک نیست، ولی خدای سبحان راه برای علم او باز است. این دو تا فرق اساسی است.
دو تا فرق جوهری هم باشد در حد خودش درست است. باید مصنف این مسئله مطرح نیست.
چرا؟
مصنف اصلا شما اشاره نشان بکنید که اشارتاً بزنه بی دو مطلب را فرق داشتید.
حالا بالاخره به عبارت که رستیم انشاءالله معلوم میشه بین که این دو مطلب با هم فرق دارن، چون این
داشته باشن در عبارت
نه همون عبارت نیستن. چون عبارت اینه که فعنه رو تعلیل میارن چون در پس چون علت در طول همه با معلول در طول همه است، بنابراین این سالک با فرق علم خدا با علم عب هم در رتبه معلول است هم در رتبه علت، پس دو تا فرق دارن. هم اونجا که هر دو عالمان با هم فرق دارن و هم در یه رتبه اصلا خدا عالم است و این عبد عالم نیست. یک فرق در نحوه علم است، یک فرق در اصل علم. فرق اول در نحوه علم است، یکی ملواسته است یکی بلاواسته. فرق دوم این است که در اصل علم با هم اختلاف دارن. این فرق دوم یک سوالی ایجاد کرد و این است که شما که گفتید در اون فرق دوم گفتید انسان سالک به او علم ندارد برای اینکه نستوبر وجودی نیست، این لازمش آن است که انسان نتواند به عین ثابت راه پیدا کند و علم پیدا کند، در حالی که راه برای علم به عین ثابت باز است. شارح می‌فرماند به اینکه منظور مصنف این نیست که انسان نمی‌تواند به عین سالک به عین ثابت علم پیدا کند، برای اینکه ایشون یعنی محی الدین در فتوحات در باره سفر سوم به صراحت ذکر کردن که هیچ کسی در سفر سوم که رجوع من الحق الی الخلق است نمیتواند قطب باشد مگر اینکه به سرگذشت ها و سرنوشت های همه و همه آگاهی داشته باشد و این کافی نیست، موثر نیست مگر اینکه به اعیان ثابته همه راه پیدا کند تا بشود قطب. پس ایشون مکرر گفتن حتی در اون سفر سوم تصریح کردن که انسان سالک هرگز به مقام قطبیت نمیرسد مگر اینکه به ذوات اشیاء قبل از وجودشون آگاهی داشته باشد و این علم به اعیان ثابته است. من تا اینجا که گفتن عبد به اون شیء را اشیاء راه ندارد مال مافوق اعیان ثابته است نه در مرز اعیان ثابته. لذا فرمان پس این یه فرق دیگری شد بین علم عبد و علم خدای سبحان. اونگاه یک اختلاف نظری هست در نحوه معنا کردن متن بین شارح بزرگوار و استادشون مرحوم ملا عبدالرضا کاشانی. این ضمیر لعنها را به اطلاع برمیگردانند، قیصری این ضمیر را به اعیان ثابته برمیگرداند که اون یه امر ادبی و لفظی است که باید از رو بخونی. و اگر احیانا گفته بشود به این که چگونه قوت شدن مستلزم آن است که انسان به کل سرگذشت ها آشنا بشود، در حالی که ظواهر بعضی از نصوص دینی این است که بعضی از سرگذشت ها مخصوص خدای سبحان است، احدی به او علم ندارد. نظیر اون پنج چیزی که در سوره با پایان سوره مبارکه لقمان آمد است که ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموم. ظاهرش مثلا این است که هیچ کس نمی داند که در ارحام چه هست من از ذکور و الاناث و امثال و اناث و امثال ذلك. خب این سرگذشت های انسانی است و ظاهر آیه این است که خدا می داند و دیگران نمی دانند. البته ظاهر آیه این طور نیست که این حصر باشد و دیگری نداند. اگرم از ظاهر آیه حصر استفاده بشود معناش این است که بل استقلال و بل اصاله و به ذات غیر از خدای سبحان کسی دیگر نمی داند. وگرنه همین قرآن کریم نه تنها می گوید به این که بعضی ها می دانند که در ارحام در رحم این زن چه هست، بلکه بعضی ها می دانند که این زن در آینده مادر چه کودکی خواهد شد. یه وقت از که زنیست باردار، انسان نمی داند در رحم او چی هست. یه وقت زنیست که هنوز باردار نیست ولی بعدن بار پیدا میکند و می دانند که بار بعدی او چیست. خب در جریان همسر حضرت ابراهیم سلام الله علیه این چنین بود، این فرشته هایی که آمدن بشارت دادن و امرأته قائمه فذهکت و بشرناها به اسحاق و من برای اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخن ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. به این زن آگاهی دادن که الان مادر نیستی، بعدن مادر میشوی و باری که در رحم داری پسر است به اسمش هم اسحاق. بعد هم خدا نوه میدهد به نام یعقوب و من برای اسحاق یعقوب، یا فرزند بعدی دارید به نام یعقوب. خب این تدریم آفلرها هنوز صاحب رحم نشد میداند که چه خواهد شد. یحیام همینطور است. بنابراین همین قرآن کریم ما فوق ما فی الارحام رو به دیعه آگاهی میبخشد. البته هیچ کس پیش خودش نمیداند.
مال خود خدا بشر نا.
بله اما بله نه، فرشته ها به این همسر ابراهیم سلام الله علیه که نه امام بود نه پیغمبر به او بشارت دادن، به او گفتن به این که تو این. پس معلوم می شود که خود انسان ذاتن البته عالم غیب نیست، ذاتن هم به محسوسات علم ندارد. ما الان چون همواره در کنار سفره کرامت خدا نشسته ایم برای ما یه امر عادی شد. مگه این علمای حسی را ما خودمون داریم یا علم حسی را هم دیگری به ما داد؟ منتها حالا چون اینها یه قدری بیشترن اونها یه قدری کمتر، احیانا انسان خیال میکند به این که علمهای حسی را خودش میفهمد و علمهای غیبی را فقط خدا میدهد. نه، علمهای حسی را هم خدا میدهد. یه کلاغی پر میکشد کسی مطلبی را میفهمد، ما خیال میکنیم به این که هیچ راهنمای فعالی در کار نیست. خب همین جریان دفن قابیل به وسیله قابیل سرگردان خدا را هم بود که ما یه کلاغی رو مبعوث کردیم که به اون نشون بده چگونه مرده رو دفن کنه. فبعث له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. اونگاه ما خیال میکنیم به این که همه اینها خود ساخته است و خودمون آگاهیم و هیچ نقشی هم برای خدای سبحان نیست. اینطور نیست. منتها حالا ما چون در کنار این سفره کرامت خدا نشستیم دائما داریم تغذیه میکنیم، خیال میکنیم که خودمون آگاه میشیم و اینا برامون عادی است. مسئله علم غیب چون کمتر هست، اگر یه وقت اتفاق پیدا شد، اتفاق افتاد، این علم غیب رو به خدا نسبت میدیم. غیب و شهادت مال عالم الغیب و شهادت است. هر کس به شهادت عالم است به تعلیم الهی است، به غیب عالم شد به تعلیم الهی است. مسئله آگاه بودن به ما فی الارحام غیب است. البته کسی هم از پیش خود نمیداند، اون وقتی هم که میداند به بشارت الهی است، ولی جزء اون اسماء مستعصره نیست، جزء غیب محض نیست که احدی به اون راه نداشته باشد، لا بالذات ولا بالعرض. جزء امور غیبیه است که اگر خدای سبحان بخواهد افاضه میکند و افاضه کرد. این زن یعنی امرأه ابراهیم سلام الله علیه فهمید، اول تعجب کرد، فرشته ها گفتن اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید و مجید، جای تعجب ندارد. بو گفتن تو در آینده مادر میشوی، اصل تکون کودک در رحم را بو آگاهی دادن، بعد آگاهی دادن که این پسر است و اسمش هم اسحاق است. چه فرق میکند؟ البته حضوری و حصولی به اعلام الهی است، به تعلیم حق است، و علم حضوری که خب دشوارتر و سنگینتر است. اگر چون که علم غیب مخصوص خدای سبحان است و دیگران راه ندارن، چه حضور چه حصول. چرا؟ اگر آیه این است که ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ما بعد ان تموت ما تكسب ما تدري نفس ما بعد تكسب غدا و ما تدري نفس ما بعد ان تموت، ستاره به عنوان اثبات از اون طرف خدا میداند یعنی دیگران نمیدانند، دو تا را به عنوان نفی دیگران نمیدانند یعنی خدا میداند، جمعا با تفننی در عبارت پنج مطلب را بیان کرد که این پنج مطلب را خدا میداند. منتها نحوه عبارت به قدر شیرین است که سه قسم را به صراحه برای خدا اثبات کرد، بل التزام از دیگران نفی کرد، دو قسم را از دیگران نفی کرد، بل التزام برای خدای سبحان ثابت کرد. خب این خلاصه آیه. معناش این نیست که دیگران نمیتوانند بفهمند به این که در رحم چی هست، نه به ذات میفهمند نه به عرض، برای این که همین قرآن دارد که امرأه یا ابراهیم فهمید. نه امرأه ابراهیم هم با علم شهودی ها آگاه شد دیگر، چون فرشتره که اونا با علم حصولی نمیبیرن که فزه کرده باش. همین گفتگوها پیداست علم شهودی است. اونا تعجب کردن، اینا گفتن تعجب ندارد، برای اینکه اون حرفی که اون زده است حرف لفظی که نه، بسیار خوب، پس شهود است. بله ستم از انسان با اون سواره مثالیه که سخن میگوید در حقیقت شهود است. از یعنی اگر این چشمم ببنده میبینه، این گوشم ببنده میشنود، معلوم میشود که از راه سمع و بصر ظاهری نیست، حصول نیست. اگر عیال ابراهیم و چشمش هم میبست میدید، گوشش هم میبست میشنید، دهنش هم میبست باز حرف میزد. بنابراین همین خدا میفرماد به این که نه تنها ما فی الارحام را اعلام میکنیم، بلکه قبل از اینکه چیزی در رحم مستقر بشود اعلام میکنیم. پس علیه حال بشر راه دارد. اون گام فرمود که به این اندازه میشود گفت به این که هم انسان سالک به قدر و سر قدر آگاهی دارد، هم خدای سبحان، منتها با این تفاوت‌های مهم. مسئله عین ثابت و آگاهی به عین ثابت چند مطلب را حل می‌کند. یکی درباره دعا و سوال که چرا بعضی سوال می‌کنند بعضی سوال نمی‌کنند. یکی مسئله سر قدر را حل می‌کند که چرا بعضی آرامن و بعضی در تپش و استرابن. یکم بعضی از متشابهات قرآن را حل میکند. در متشابه شناسی یا در حل بعضی از آیات دیگری که ولو متشابه نباشند آراء گوناگونی است، نظیر لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، یا لنعلم ای الحزبین احسال و لبسوا امدا امثال ذلک. در همه این موارد خدای سبحان فرمود ما این کار را کردیم تا بدانیم یا امتیاز بدهیم. اینجا بین متکلمین، بین حکما، بین اشاعره، بین معتزله، بین محدثین و دیگران در تفسیر این آیات اختلاف نظر است. عده یا مجاز لغوی را تحمل میکنن یا تن به مجاز عقلی میدن، یا در کلمات تصرف میکنن یا در اسناد تصرف میکنن، یا میگوین این کلمه به این معنا نیست و مجازن گفته شد، یا میگوین اسناد این محمول به موضوع اسناد الی ما هو له نیست، مجاز در اسناد است و امثال ذلک. لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی ما کاری میکنیم مثل آدم ممتحن تا روشن بشود. لیمیز الله الخبیث من الطیب یعنی لیمیز برای دیگران، پیش دیگران روشن بشود. حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین یعنی دیگران بفهمن. اینها بالاخره یا مجاز لغوی یا مجاز عقلی، یکی از مجازین را مرتکب میشه. عرفا طوری معنا میکنن، حکما هم طور دیگه معنا میکنن در نوع متشابهات. مسئله عین ثابت که حل شد، حل این قسمت از آیات هم روشن میشود. میفرمان به این که علم خدای سبحان در مقام اون هویت مطلقه که احدی به او دسترسی ندارد، او که عین ذات است و فوق تعین است، ما به او راه نداریم، این هیچ. بعد از او مقام احدیت است که علم عین ذات است که ما باز به او دسترسی نداریم، اینم هیچ. بعد از او مقام واحدیت است که اسما و صفات متکثر همند. چون اسما و صفات متکثرن مفهومن، گرچه عین همان مفهوم مصداقن، اونجا یک نسبی برقرار است که همون اون نسب زمینه پیدایش اعیان ثابت است. وقتی عین ثابت ظهور کرد، این عین ثابت یک اقتضایی دارد، نوبت چهارم نوبت عین ثابت می شود. پس سه مرحله رو ما گذروندیم که در اونجا علم خدا ازلی بود، هیچ. در مرحله عین ثابت این اعیان ثابت تقاضایی دارد و از خدای سبحان مسئلت میکنن که برابر استعداد اینها به اینها فیض عطا کنند. و علم خدا تابع این معلوم هست که قبلا فرمودن فل علم تابع اون للمعلوم. این عین ثابت که هست در حضرت علمیه و استدعایی دارد، علم تابع این معلوم است. پس این علم در مرتبه چهارم در حقیقت تابع معلوم هست و قبلا نبود و بعدا یافت شد. منتها قبلیت و بعدیت ذاتی است نه زمانی. چرا؟ چون علم نسبت است. وقتی نسبت شد مقدم بر این تعلق نسبت شد، مقدم بر عالم و معلوم است، در حقیقت علم و معلوم است. چون نسبت است متفرع بر طرفین است، یک علم باید باشد یک معلوم باید باشد تا این نسبت برقرار باشد. خب اگر علم نسبت شد و نسبت تابع طرفین است، پس قبلا این علم نبود و بعدا این علم آمد، منتها این قبلیت و بعدیت ذاتی است و نه زمانی. پس سخن از حدوث زمانی نیست، سخن از حدوث ذاتی است، اونم در محور و به محدوده عین ثابت. یعنی ما تا ما بدانیم که عین ثابت این چه می کند، چون علم ما تابع عین ثابت این شخص است، لذا تعبیر شده است به اینکه حتی نعلمه. یعنی این کار رو کردیم تا بدانیم او چه می کند. این علم تابع معلوم هست در محور عین ثابت. پس این علم حادث است نه قدیم، حدوثش حدوث ذاتی است نه حدوث زمانی، اون هم در محدوده و محور نسبت و نه مقام احدیت یا مقام هویت. آیاتی که این چنین هست، لسانش این چنین است، بر همین علم حل می شود. اون که
این علم نیست، علم به جزئیات نیست.
چرا؟ اون جزئیات و کلیات همه و همه در مقام احدیت عین ذاتن. حالا اگر کسی به فوق احدیت دسترسی ندارد، در مقام احدیت عین ذات.
عین ذات اگر هستن هیچ گونه نقاشی براش نیست، دیگه جزئی نیستن.
چرا؟ اونجا
علم به جزئی صحت سمت داره.
بله، همه حقایق در اونجا حضور دارن، منتها جزئی مادی نیستن، کثرت ندارن، امثال ذلک. همین بحث ها زمینه شد برای اینکه مرحوم صدر المتعلین بر اساس بسیط الحقیقت کل الاشیاء اون علم اجمالی در عین کشف تفسیر رو طرح کند. ظواهر این حرف ها مهم همون فکر معتزلی است که قائل به ثابتات ازلیان. مرحوم صدر المتعلین در همون اون جلد ششم اسفار ملاحظه فرمودید که دارن، گرچه ظواهر بعضی از کلمات عرفا مهم سخن اهل اعتزال هست، ولی چون شواهد فراوانی در نوشته های اینها هست که قائل به ثابتات ازلی نیستن، ما سخن اونها را بر همون چه که برای خودمون کشف و حل شده است حمل میکنیم، یعنی سخن عرفا را بر همون بسیط الحقیقه که نظر خود ایشون است، علم اجمالی عین کشف تفصیلی حل میکنه. به این شواهد هم کم نیست، و اگر انسان نتواند بگوید حرف عرفا مرحوم آخوند رو به این راه رهبری کرد، لااقل می توان گفت حدس مرحوم آخوند در این راه درست است. یعنی عرفا این چنین می گوید، چون ایشون واقع مدیون این کتب اهل تحقیق است. این یک جاه برای توجیه آیات متشابهی از قبیل حتی نعلمه لیا لیم زلال خبیس هم تاییم. بله خب خب نه، اینها مبادی کشف بود، اینا راه دادن. یه وقت هست انسان در حوزه درس و بحث رو اداره میکند که این فکر در حوزه هست، منتها ایشون یک دلیل دیگر یه راه باریکتر یا عمیقتری رو ارائه میدن. یه وقت در یه حوزه درس و بحث دارد که اصلا این فکر در اونجا نیست، در استاد نیست، در شاگرد نیست، در هم بحث نیست، در کتاب‌های رایج نیست، طرز تفکر حوزه اصفهان و چی نبود. اومد انسان بیاد کل مبانی رو عوض بکند، این پیداست که با جای دیگر آشنا شد دیگر. انس مرحوم آخوند به کتب اهل معرفت یک تحول عجیبی در فرماشات ایشون ایجاد کرده است. راه دومی که می‌فرمان به این که با اون راه میتوان این آیات معنا کرد، همین راه فعلی است که سیدنا استاد رضوان الله این راه را در سراسر المیزان طی میکنن که میگن این علم ها علم فعلی است. لیمیز الله الخبیث من طیب حتی نه علم مجاهده میکنم و صحابین، علم فعلی است نه علم ذاتی. علم فعلی حق زائد بر ذات حق است. وقتی که زائد بر ذات حق شد از مقام فعل انتظام میشود نه از مقام فاعل. در حقیقت علم فعلی از معلوم انتظار می شود نه از عالم. وقتی از معلوم حادث انتظار شد، معلوم حادث است، این علم هم حادث است. و از حدوث زمانی هم انسان وحشتی ندارد، چون اصولا صفت فعل است. صفت فعل گاهی هست گاهی نیست، مثل قبض و بسط، مثل شفا و رزق، مثل حسیب و کافی بودن، مثل خلق. خلق گاهی هست گاهی نیست. اما علم ذاتی ازلی است، عالمون اجلا معلوم. قدرت ازلی است، قادر اجلا مقدور. و ما علم فعلی در حقیقت حادث است. و حتی نعلمه را این چنین معنا میکنن، یعنی قیصری این چنین معنا فرمود که تا ما بدانیم، یعنی حتی یظهر علمنا فی مظاهرنا التفصیلیه. ما بدانیم یعنی علم ما از غیب به شهادت بیاید، که این حدوث ظرف صفت ظهور است نه صفت اصل علم. یعنی ظهور زمانی است نه اون امر، اون اصل علم. حتی نعلمه یعنی حتی یظهر علمنا فی مظاهرنا تفصیلیه. خب اون که مظهر تفصیلی خدای سبحان است انبیا و اولیا و امثال زالخان بود یا موجودات دیگر، و اونها مظاهر علم حقن. این همان تقوایی است که قبلا دستور دادن اتقوا ربکم، یعنی اتخذوا الوقایه، یعنی این حدوث که پیش میاد شما جانتون رو سپر کنید که این حدوث به شما بخورد بالا نرود. این علم که علم حادثه است مال شماست، این دیگه این حدوث بالا نرود. شما خود را وقایه قرار بدید که این صفت حادث و صفت نقص به شما برسد و بماند و بالا نرود. چون که اون صفات ازلی به خدای سبحان ارتباط دارد، پایین نمیاد، مال شما اصلا نیست. این اتفاق، این دو نظر که هر دو را توجیه میکنن. نه، صفت فعل همین طور است دیگه. اصلا معنای صفت فعل این است که از مقام فعل انتظام میشود.
این نظر میشه مجاز دیگه.
نه، مثل که ما گفتیم زیدون قائمون واقعا حقیقت است، منتها قیام را از فعل انتظام میکنیم، میگویم زیدون ناطقون حقیقت میگیم، میگیم زیدون عالمون و حقیقت میگیم، میگیم زیدون قائمون و حقیقت میگیم.
ما میگیم این صفت مال این وصف است،
این این محمول مال موضوع است. بله بله، برای اینکه محمول برده بیش از این ندارد. اگر ما گفتیم زیدون قائمون، خب اسناد الا ماحوله است، اسناد الا غیر ماحوله نیست، واقعا زید قائم است. منتها اگر قیام رو ما از زید از ذات انتظار نمی کنیم، برای اینکه قیام نمیتواند هم سطح ذات باشد، نه برای اینکه زید متصف به قیام نیست، خب واقعا زید قائم است. هر صفتی به اندازه محمول خلاصه جاباز میکنند. اگه گفتیم الله علیمون، الله قدیرون، خب مال ذات است. اگه گفتیم الله خالقون، خب صفت فعل است. این محمول نمیتواند همسط ذات باشد، نه ذات در محدوده محمول حضور ندارد، اون مطلق است، همه جا حضور دارد، اون مع کل شیء لا مقارنه. اینطور است. خب آخر اونجا چون غیب است، چون غیب اون اعیان رو حتی غیب مطلق دانستن و در تمهید هم ملاحظه فرمودی که اعیان ثابته را به حساب عالم نیاوردن، برای اینکه عالم یعنی علامت، اینا حضور ندارن تا علامت باشن، اینه که من نشأه غیب برمیگردد. اما ظاهر آیات خب با زمانم همراه هست، اونجا دیگه زمان در کار نیست، لذا در اینجا میفرمون بین که ما باید وقایع قرار بدیم، ولی اونجا جای وقایع قرار دادن نیست، اونجا چون زمان نیست خدا متصف میشود. و اما این بچه دوم چون حدوث زمانی هم درش هست، یقینا باید وقایع گرفت. رأی سوم رأی اهل کلام است که مثل اشاعره که اون رأی رو نقل بکنن، میگن به این که اگر کمبودی در این رأی نبود، اونها به حرف عرفا نزدیک بودن، و اما چون کمبودی در این حرف است و اینا قائلن به اینکه علم زائد بر ذات است، اینا از اهل تحقیق جدا. بسم الله الرحمن الرحیم. این متن صفحه 103 رو ملاحظه فرمایید، متن ها رو بخونید. و هو اعلا فانه یکون علمه، یکون علمه به نفسه به منزلت علم الله بهی، لأن الاخذ من معدن واحد. اونگاه مهم این است که پس علم عبد با علم الله یکسان باشد. جواب می فرمانه که الا انه، چون بقیه همه شر هست، الا انه، این الا انه تتمه دنباله متن است، الا انه من جهت العبد عنایتون من الله سبحانه که سبقت له، یعنی برای عبد که این عنایت هم من جمله احوال عین ثابت عبد است، چون عنایت تابع است که یعرف این اعیان را یا این احوال را صاحب هذا الکشف اذا اطلعه الله على ذلك، اذا اطلعه الله على ذلك فانه، این فانه دلیل برای این فرق اول است که خود می شود فرق ثانی. فانه از ضمیر شأن لیس فی وسع المخلوق اذا اطلعه الله على احوال عینه ثابته التي یقع سرات الوجود علیها، که دیروز بیان شد لیس فی وسع العبد ان یطلع فی هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الاعیان ثابته فی حال عدمها، در وسع عبد نیست وقتی خدا به او آگاهی داد که بر عین ثابتش مطلع بشود، بفهمد که خدا از کجا به عین ثابت او، ریشه علم خدا نسبت به عین ثابت چیست، اون رو دیگه اطلاع ندارد. خدا او را به احوال و سرگذشتش آگاهی داد و دستش رو گرفت، به ریشه این آگاهی بر سرگذشتم آگاهی داد، گفت به این که اگر به قدر آگاه شدی به سر قدرم آگاه باش، یعنی عین ثابت خودت را ببین، اگر احکام را دیدی منشأ احکامم را ببین. پس خدای سبحان دست عبد را بالا برد، او را به احکام و احوال آگاهی داد، یعنی به قدر، بعد به سر قدر آگاهی داد، یعنی به عین ثابت. وقتی به سر قدر رسید، عبد میفهمد که چرا خدا میدانست، چی جور شد خدا میدانست که سرگذشت او چیست، ولی اینکه به ریشه رسید. عقصشون میبعدن واحد است. از این به بعد اگر از او سوال بکنیم که خدا از کجا خود این چشمه را میداند، تا کنون شما را از اون آبها آگاه کرد، آبها به سرچشمه رسید، این سرچشمه یه سرچشمه دیگری دارد که اون سرچشمه باعث پیدایش علم به این سرچشمه است. او را از کجا میداند، او دیگه راه برای عبد نیست. این بنابراین که این علا زائد نباشد. لیسه فی وسع المخلوق ازا اطلعه الله على احوال عینه ثابته ان یطلع فی هذه الحال، که عبد بر عین ثابت مطلع شد، در این حال مطلع بشود الا اطلاع الحق على هذه الاعیان ثابته فی حال عدمها. اون وقتی که اعیان ثابت نبودند خدا از کجا عالم بود؟ اونجا دیگه راه نداره. چرا؟ برای اینکه در صفحه 102 همون در متن فرمود به اینکه این انسان سالک به جای میرسد که علم پیدا میکند، به علم خدا، به اطلاع خدا علم پیدا میکند، و اما اینجا دیگر نمیتواند به اطلاع خدا علم پیدا کند. در صفحه 102 اینجوری فرمودن که و یعلم ان الحق لا یؤتیه الا ما اعتته عینه من العلم به و ما کان علیه فی حال ثبوته فیعلم علم الله به من عین حصله. میفهمه خدا از کجا فهمید؟ میفهمه خدا از کجا مطلع شد؟ به فهم خدا پی میبره. اما اینجا دیگر به فهم خدا پی نمیبره. اگه از او سوال بکنن که از کجا فهمیدی که خدا فهمید، معدن این علم کجاست؟ این دیگه دسترسی نداره. چرا؟ چون اون در اون معدن اون غیب محض است. وقتی غیب محض بود صورت ندارد، وقتی صورت نداشت جا برای شهود سالک نیست. این بنابر این که این علا زائد نباشه. و اما طوری که شارح معنا کردن طوریست که این علا زائد هست. خلاصه معنایی که شارح کردن این است که اگر انسان سالک به جای رسید که به عین ثابت آگاه پیدا کرد، اون جوری که خدا اطلاع دارد او اطلاع ندارد. لیس فی وسع المخلوق اذا اطلعه الله على احوال عینه ثابته ان یطلع فی هذه الحال اطلاع الحق على هذه الاعیان ثابته. یعنی اون جوری که خدا علم دارد این علم ندارد. در شرح آمده کمایت تله، طبق شرح این علا باید زاید باشد، و اما طبق شرحی که دیگر شارحان کردن این علا زاید نیست. خب چرا این شخص دیگر نمیتواند به ریشه اعیان ثابته علم پیدا کند؟ خلاصه به سر و سر راه پیدا کند، به قدر راه پیدا شد، به سر قدر راه پیدا شد، ولی به سر و سر چرا راه ندارد؟ برای اینکه لعنها، یعنی اعیان ثابته، قبل از اینکه به مرحله عین ثابت برسن نسب و ذاتیتون لا صورت لها، و دی صورت نداشت جا برای کشف شهود نیست. هازا تعلیل لقوله الا انه من جهت العبد عنایت من الله، که این علت فرق دوم هست معلول فرق اول. ای لیس فی وسع المخلوق انه اذا اطلعه الله على احوال عینه ثابته به حسب العلم. لیس فی وسع المخلوق، که اگر خدا او را بر احوال عین ثابت آگاهی که آگاهی داد، بر خود عین ثابت آگاهی داشته باشد. میبینید بازم از اون جاهاییست که شر نمی کشه حرف متن را. الان خلاصه حرف شعر اینه که اگر چنونچه خدا انسان را به احوال عین ثابت آگاهی داد، دیگر به خود عین ثابت آگاهی نمیدهد، باید اشکال بکند که پس لازمی حرف اینه که اب به عین ثابت علم نداشته باشد. جواب میداد که نه، ایشون قائل است به اینکه اب به علم ثابت عین ثابت راه دارد. با یه تکلفی طور حرف میزنن که سوال برانگیز است، اومد از فتوحات استشهاد میکنن تا اون سوال برانگیز که خودشون برانگیختن حل کنن. خب چرا اینجور معنا میکنید؟ بگید به اینکه به قدر آگاه شد، به سر قدر آگاه شد، به سر سر راه ندارد. و متن هم همین است، یعنی به احوال آگاهی داشت، بعد به اعیان آگاهی دارن، بعد به ریشه اعیان که نسب ذاتی است آگاهی ندارن. نسب ذاتی رو هم در صفحه 102 اونجا ملاحظه فرمودید خوب بیان کردن، در همین ستون سمت چپ، در ستون سمت چپ صفحه 102 ملاحظه فرمایید سطر سوم به بعد، و هازل اعیان و هیلتی یتعلق و علم الله بها فیدرک و علاماهی علیها و لوازمها و احکامها و قد بینا ان العلم فی المرتبت الاحدیه این الذات مطلقه. این یک، ما فوق احدیت که بود دسترسی نداریم که اون مرحله اولاست که هیچ. و فی الواحدیت التی هی حضرت الاسماء و صفات نسبتون مغایرتون لذات، که اون نسبت زمینه پیدایش اعیان ثابته می شود. خب پس اعیان ثابته در مرحله سوم یا چهارم قرار دارد. اول هویت مطلق است که به او راه نیست، بعد احدیت است که عین ذات است، بعد واحدیت است، مظاهر با اسماء و صفات واحدیت اعیان ثابتند. حد اکثر شهود عارف تا این مرحله است، سه مرتبه خالص خلاصه جا برای شهود نیست. خب شارح بزرگوار این چنین معنا کردن که لیس فی وسع المخلوق انه اذا اطلعه الله علی احوال عینه ثابته به حسب العلم ان یطلع علیها، یعنی بر علم، بر اعیان، بر اعیان حال اطلاع این عبد علی احوالها، اون وقتی که بر احوال عالم است بر اعیان عالم نیست. کشفن و شهودن کما یطلع الحق علیها، یعنی بر اعیان نه بر خصوص احوال شهودن. چرا؟ لانها، یعنی اون اعیان، قبل ان یقع علیها صورت الوجود العلمی، قبل از این که به حضرت علمیه وجود علمی پیدا کنن یا در حضرت عینیه وجود خارجی پیدا کنن صورت ندارن. چیزی که صورت نیست ندارد مشهود نیست. لأن این اعیان قبل ان یقع علیها صورت الوجود العلمی در حضرت علمیه، که اگر خواستیم از باب تشبیه غیب به شهادت اون صورت غیبیه را معنا کنیم، نظیر صورت ذهنیه ماست برای ما، چون ما یه وجود ذهنی داریم یه وجود خارجی. اون صورت، اون حضرت علمیه برای خدای سبحان نظیر وجود ذهنی ماست برای ما، البته با تفاوت‌های فراوان. لأن این اعیان قبل ان یقع علیها صورت الوجود العلمی که صورت ذهنیت مثلا فی اذهاننا اول عینی که صورت الخارجیت لشی نسبون ذاتیتون که لا صورت لها. وقتی نسب ذاتی شد میشه غیب محض، وقتی غیب محض شد احدی از موجودات امکانی به اون غیب محض راه ندارد. فلا یمکنو ان یطلع علیه المخلوق، چون مخلوق علا صورتن خلق شد و اون غیب محض لا صورت له. چیزی که علا صورتن خلق شد به چیزی که لا صورت له علم ندارد، این هم با یک شکل قیاس مطوی است. فلا یمکنو ان یطلع علیه المخلوق لان المخلوق خلق علا صورتن و العین ثابته قبل وجودها لا صورت له، پس فلا یمکن ان یطلع علیه المخلوق. خب کم این صورت در مقابل معنا نیست. یه وقت هست که انسان میگه الا له الخلق و الامر، که خلق در مقابل امر است. یه وقتی میگه الله خالق و کل شی، که اون امر هم زیر پوشش خلق است، اون خلقت مطلق مقابل ندارد. اینجا هم همینطور است، این صورت مطلق است. اون دیگر فناء محض است. کمایت تل او علیه الحق، این کمایت تل او نشون میدهد که مت این چنین است، ان یتلع فی هذه الحاله اطلاع الحق علی حالنا، بر این که اون طوری که علا محفوظ باشد و زائد نباشد و معناش این باشد که این عبد علم به اطلاع حق ندارد، که اطلاع حق بشود معلومون علی، این در شرح نیامده. طوری شرح تنظیم شد که با زیادی علا سازگار است. خب وقت اینجا سوال برانگیخته شد و اینه که پس بنابراین انسان به این ثابت نمیرسد؟ فهمون چرا میرسد؟ ولاین بغنیت و هم انهو یعنی مصنف ینفر اطلاع علی اعیان ثابت مطلقا فی حال عدم ها، مطلقا در حال عدم خارجی و عدم ذهنی، چه در عدم خارجی چه در عدم علمی، انسان به این ثابت علم ندارد. این چنین نیست. البته در حال عدم خارجی و صورت علمی علم دارد، اما در حالی که نه در خارج باشد نه در حضرت علمی علم ندارد. خلاصه سلب جزئی است نه سلب کلی. مبادا کسی خیال کند که اصلا انسان به اعیان مطلقا در حال عدم علم ندارد، چه عدم علمی چه عدم خارجی. نه، برای اینکه اگر عدم خارجی داشت و ولی وجود علمی داشت در حضرت علمیه بود، ایشون قائلا به اینکه انسان کامل بو راه دارد. ولاین بغیت و هم ان مصنف ینفی الاطلاع علی الاعیان ثابتت مطلقا حال عدمها، چه عدم خارجی چه عدم علمی، لان مصنف ذکر فی فتوحاتی ان سالک فی سفر سالس که من الخلق حق الى الحق اثبات به خلافت تام برسد، یشاهدو جمیع ما یتولدو من العناصر الى یوم القیامه، همه را میداند قبل وجودها میداند. بعد فرمود به این که وقال و بهازا، به همین مقدار علم هم لا یستحق القطبیه، به مقام قطبیت نمیرسد، حتی یعلم مراتب هم ایزن، نه تنها عناصر و موارد را بلکه مراتب عناصر و موارد هم باید بداند. خب البته پیداست که وهذا الاطلاع لا یمکن الا بالاطلاع علی اعیانه مصابته، این بدون اطلاع بر این ثابت که میسر نمیشود. پس ایشون نمیخواد بگد به این که به اعیان ثابت علم ممکن نیست، بلکه میخواد بگوید که قبل از این که این اعیان ثابت به حضرت علمی بیایند، علم انسان به ممکن نیست. پس فهازا ایزن فرق آخر بین علم الحق سبحانه و تعالی بالاعیان و بین علم العبد. این تموم شد. حالا برمیگردن به عبارت، معنا کردن عبارت مد، یه اختلاف بین ایشون و استادشون. نه متاسفم. اگر ما خطوات
باشه دیگر اون بیانی که اول فرمودید،
نه نه
زحمت نیاز داره. این اعضا به دنبال خطوات باشه،
نه دیگری از اون به حاصل اطلاع مال چیز است.
و قال به اعضا
این تمام شد. از به حاصل اطلاع مال شارح است، مال قیصری است. از به حاصل اطلاع استنباط ایشون است. خب و ضمیر لانها عائد الی اعیان، مرحوم عبدالرضا در شرح فصوص این ضمیر لانها را به اطلاع برمیگرداند، میفرماند به اینکه و ضمیر فی لانها یرجع الی الاطلاع. اون وقت برای توجیه عبارت که اطلاع مذکر است و ضمیر مؤنث چرا لعنها گفته شد، فرمود به اون نس این ضمیر لمطابقت الخبر، فرمود لعنها نسبت نسبون، چون خبر مؤنث است از این جهت ضمیر مؤنث آوردن. لعن الاطلاع نسبت الذات الی الاعیان. ایشون میفرمان به این که و ضمیر لعنها عائد الی الاعیان، خب با مؤنث بودن هم سازگار است، لعنها یعنی اعیان. منتها یه مشکل رو ایشون باید حل کنن، اون است که اگر ضمیر به اعیان برگردد، معنیش میشه که لعنها یعنی اون اعیان نسب ذاتیه، در حالی که اعیان نسب ذاتی نیست، اعیان پایین تر از نسب ذاتی است. لذا دارن اون مشکل رو حل میکنن. میفرمان به این که ولما کانت این اعیان راجعتن الان نسب ذاتیه، برای که اعیان مظاهر اسما و صفاتن و مظاهر اسما و صفات نسب ذاتیه اقن و هی از صفات الهیه، از این جهت حکم مصنف علیها یعنی بر اعیان به انها نسب ذاتیه. کما قال، چون که در فصل آدمی در فصل اول یعنی صفحه 80 همین فصوص در متن فرمود بل هو عینها لا غیرها، هو یعنی اون کلی عین این حقایق خارجی هستن، اونجا این تعبیر داشت، اعیان الموجودات، اون کلی عین اعیان موجودات است، اون موجود بالایی عین پایینی است، به این مناسبت است. خب این تموم شد. میفرمان به این که ایشون تحلیل کردن گفتن اعیان نسب ذاتی است و صورت نیست، سرش آن است که اعیان وقتی وجود خارجی پیدا کرد صورت خارجی است، وقتی وجود علمی پیدا کردن در حضرت علمی صورت علمی دارن، اما در ریشه اینها که اون مقام واحدیت است و نسب بین اسماء و صفات است، در اونجا صورت نیست. فسلب و صورت انها من هاذ الوجه، از اون وجهی که نسبتاً دو قبل از حضرت علمی ظهور، قبل از ظهور حضرت علمی به اون مناسبت گفتن صورت نیست. و الا فل اعیان عبارت عن صورت المتعینه فل حضرت علمیه، که وجود علمی دارن و صورت علمی دارن، این یک. و اعیان الممکنات ایزن لها صورن فل خارج، این دو. پس اعیان صور هستن، نمیشه گفت لا صورت لها. فلا یستقو سلب و صورت انها خارجن و علمن، نمیشود گفت اعیان صورت خارجی ندارد، نمیتوان گفت اعیان صورت علمی ندارد.
این سلب صورت قبل از این دو قبل از حالت علمی و حالت خارجی سلب صورت داره میکنه،
بله دیگر. ولی آخر اگر فرمود که شما زمین رو به اعیان برگردوندید و چطور اعیان صورت نیستن، این تجاوز را قیصری میگه ما با تحمل بکنیم که به لحاظ قبل صورت نیستن، لان این اعیان صورت نیست. اگه گفتیم اعیان صورت نیست با توجیه کنیم بله بله بله، باید بگیم قبل از وجود علمی، این مجاز با تحمل بکنیم. این تموم شد. و قیله، این قیله همون فرمایش مولا عبدالرزاق است، ضمیر لانها آیدون الى الاطلاع و تعنیسه به اعتبار خبر، که لأنها یعنی اطلاع نسبان، چون خبر مؤنث است ضمیر مؤنث بودن و هو اون خبر نسب است. و فیه نظر از لا یستقو علال اطلاع انه نسبان ذاتیه، برای اینکه اطلاع که نسب نیست در خبر آمد، خود مرحوم الله عبدالرزاق برای اینکه عبارت رو درست معنا کنن چی نکردن، گفتن به این که لا و اون نسه یعنی ضمیر چرا مؤنث شد، لمطابقت الخبر و لان الاطلاع نسبت الذات الى الاعیان، نسبت مفرد آوردن. اشکال قیصری این است که اون چی که در متن آمده است این است که نسبون، اگر شما بخواید این نسب را خبر قرار بدید و ضمیر لعنها را به اعیان برگرد، به اطلاع برگردانید، همچی می شود که لعن الاطلاع نسبون ذاتیه، در حالی که اطلاع مفرد است و خبر جمع. شما مذکر و مؤنث را حل کردید، جمع و افراد چیکار میکنی؟ یست و قرار اطلاع انه نسبون ذاتیه، چرا؟ لعنه نسبت و من النسب لا کلها، این البته قابل حل است. ایشون فرمود تأنیث و تذکیر حل شد ولی جمع مفرد حل نمیشه. این قابل حل است برای اینکه اطلاع جنس است، نسبت به شخص که نیست، این قابل حل است، ولی عمده اون تکلف بودنش است. خب فبهذا القدر نقول ان العنایه الالهیه سبق اصل هذا العقد في هذه المساوات في افاده العلم. این سخن ظاهر مما مر، یعنی ما اگر گفتیم علم عبد و خدا مساوی همان، با توجه به این دو فرق عمیق گفتیم، وگرنه فرق فراوان است. این یک مطلب. اومد پس مسئله عینی ثابت هم قدر را حل میکند، هم سر قدر را حل میکند و هم متشابهات را که برای دیگر است. الحمدلله رب العالمین.